أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك
أعظاه وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وسيد الوسيين وقائد الغر المحجلين ويأسوب الدين وإمام الموحدين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الأحد عشر من ولدهما وحماة الدين وأئمة المؤمنين لا سيما الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شب شهادت حضرت مولا الموالی سید الوسیین ارواحنا له الفدا است جهت توسل به محضر مبارک اون حضرت و بهرمندی هرچه بیشتر از فیوضات لیالی قدر هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. در شب گذشته در محضر سروران معظم سخن به اینجا رسید که اون چیزی که از آیات کریمه قرآن و روایات مبارک اهل بیت علیهم السلام و کلمات بزرگان دین استفاده میشه این است که انسان در شبهای قدر باید حاجت خودش رو از خداوند متعال مقام عبودیت و بندگی و خاکساری و فقر در درگاه خودش قرار بده. این مقام عبودیت و بندگی شاه بیت قرآن کریمه که با بیانات مختلفی خداوند متعال در آیات انسانها رو دعوت به این مقصد فرموده. گاهی انسانها رو دعوت به مقام خلوص میکنه و از بندگان خاص خودش به مخلصین یاد میکنه، کسانی که ناخالصی ها از وجودشون خارج شده و پاک پاک شدن. گاهی مواقع صحبت از افراد اهل طهارت می کند که مطهرون هستند. گاهی می فرماید مقربون، گاهی می فرماید سابقون، گاهی می فرماید قلبی که قلب سلیم است که حضرت در تفسیرش فرمودند القلب الذی یلقی الله و لیس فیه سواه، قلبی که به دیدار خداوند متعال نائل میشه در حالی که جز خدا در او چیزی نیست. گاهی هم در تعبیری در وصف برخی از مؤمنین میفرماید من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از انسانها هستند که خودشون رو تقدیم خداوند متعال میکنند، حقیقتشون رو فدای خداوند متعال میکنند و به دنبال رضای او میگردند، طالب مقام رضوان الله هستند، طالب مرضات الله هستند. انسان وقتی حقیقت خودش رو فدای خداوند متعال بکنه به ظاهر همه چیزش رو از دست میده، دیگه چیزی برای او باقی نمیمونه. ولذا اگر به حسب ظاهر بخوایم قضاوت بکنیم این معامله یک معامله خاسره است، یک معامله زیانباریست که انسان هرچه دارد بدهد و تمام بشه. لذا برخی از اهل معرفت، شعرا، اهل ادب از این نوع معامله تعبیر میکنن به قمار عشق. میگن در راه خدا انسان به تعبیر مجازی و مسامحی در راه عشق قمار بازی میکند و مثل یک قماربازی که هرچه داره میده و تمام میشه و دیگه دست خالی میشه، تو راه خدا باید اینطور پیش بره. ولی به تعبیر بزرگان اهل معرفت میگن این یک معامله ایست که گرچه در ظاهر انسان هرچه داره میده و دیگه چیزی گیرش نمیاد، اما اگر حقیقتش رو انسان نگاه بکنه و درونش رو بشکافه دقیقاً برعکسه. چون بنده در درگاه الهی چیزی نداشته که بخواد بده. اصلا اصل و اساس این راه بر اینه که انسان اعتراف بکنه، در درگاه الهی سر ذلت پایین بیاره و به خداوند متعال عرض کنه خدایا من اصلا از اول چیزی نداشتم، اینطور نبود که چیزی داشتم و آمدم در درگاه تو فدا کردم. اون که بود از اول متعلق به خودت بود، من عاریت به خودم بسته بودم، حالا فهمیدم که متعلق است به تو. و اون کسی که در حقیقت اینجا سود میکنه فقط عبد است که هیچ نداشته و هیچ هم در این معامله در میان نیاورده. ولی بعد از این که توفیق یافت به مقام خلوص برسه، هر چه دارد رو فدا بکنه، همون داشته های پنداری و وهمی رو در راه خداوند متعال قربانی کنه، خداوند متعال همه چیز رو به او عطا میکنه که فرمود به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد، هزار جان گرامی فدای جانانه. این جان عاریت که خداوند سپرده بود اگر در راه خودش انسان تقدیم کرد، تازه آغاز زندگی حقیقی است، تازه آغاز راه سعادته که اون وقت انسان میشه همنشین و انیس و مونس خداوند متعال و بهرمند از همه نعمتها و انوار قدسی الهی. لذا اهل ادب تعبیرشون اینه، میگن اگر انسان در راه عشق قدم برداره و همه چیزش هم بده، گرچه به ظاهر همه چیز رو میده اما هرگز ضرر نمیکنه، همش سود است اندر سود. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. از اشعار فقیه محدث بزرگوار و عارف عالی مرتبه مرحوم شیخ بهایی است که جامع الفنون بود در همه علوم ظاهری و باطنی رضوان الله علیه. می فرماید ساقیا بده جامی زان شراب روحانی. حالا شما این ساقیا رو خطاب بگیرید به ساقی حوض سلسبیل حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی برآسایم زین حجاب جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. در راه خدا انسان اگر هرچه دارد تقدیم بکند، همیشه برنده است و اصلا هیچ برندگی و هیچ سودی غیر از این در عالم نیست. غیر از کسانی که جانشون رو در راه خدا فدا کردند، بقیه در عالم و آخرت همیشه خسران زده و شرمنده. حالا سوال اینجاست، اگر انسان یک بار در این بازار رفت و یک بار حقیقت خودش رو فدا کرد و تمام شد، آیا این معامله تمام میشه یا نه؟ بزرگان فرمودن نه، این معامله تمامی هم نداره. مگر امیرالمومنین علیه السلام این مسیر رو نرفته بودن، مگر جان خودشون رو در راه خدا فدا نکرده بودن، ولی باز هم به درگاه الهی روی نیاز می آوردن، پی در پی می خوندن رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و تمتام یم وحدانیتک. خدایا بازم منو در دریای احدیت خودت وارد کن، منو در امواج خروشان وحدانیت خودت فرو ببر. مگر امیرالمؤمنین بارها نمیخوندن حبلی کمال الانقطاع الک؟ مگر امیرالمؤمنین بارها نمیخوندن و الحقنی به نور ازدک الابهج؟ چون اولیای الهی هم وقتی میرن به مقام لقاء الهی میرسن، اونجا محو میشن، در اوج عبودیت و ذلت در میان، دوباره وقتی بر میگردن و تنزل میکنن، همیشه مشتاق همون حالن، همیشه مشتاق همون مقامن. بودنشون در این عالم کثرت و در میان ما اثر منت خداوند است بر ما که بیان چند سباهی راه عبودیت و بندگی رو به ما آموزش بدن، دست دیگران رو بگیرن به سوی خدا ببرن، و الا خودشون همیشه مشتاق همون دریای توحیدند و مقام قرب. شاید این آیه شریف هم اشاره به همین باشد که می فرماید و من الناس من یشری نفسهو. یشری فعل مضارع است. نمی فرماید من الناس من شرا نفسهو ابتغاء مرضات الله. بعضی از بندگان هستند که خودشان را در راه خدا برای رضای خدا فروختند. می فرماید می فروشند، دائما در ابتلاعات پی در پی، همیشه در حال فدا شدنند، همیشه در حال حرکت کردنند. لذا اگر در شب گذشته عرض شد که این آیه شریفه به مناسبت لیلة المبیت نازل شده، دلیل بر این نیست که امیرالمؤمنین قبل از اون به این حقیقت نرسیده بودند، تو این وادی قدم نگذاشته بودند. نه، امیرالمؤمنین علیه السلام تمام زندگیشون این بود. خودشون فرمودن خداوند از اوصیای انبیا 7 امتحان قبل از رحلت نبی میگیره، 7 امتحان بعد از رحلت نبی میگیره. من 7 امتحان قبل از رحلت نبی رو خداوند متعال از من گرفت، به نعمت او موفق ازش افراد بیرون آمدم. از دعوت عشیرت الاقربین بود و لیلة المبیت بود و جنگ بدر بود و جنگ احد و جنگ خندق و خیبر و تا رحلت و شهادت رسول اکرم، و بعدش هم ماجرای سقیفه و ماجرای شورای خلیفه دوم و خلیفه سوم و جنگ صفین و جنگ جمل و نهروان و فرمودن یک امتحان دیگه باقی مانده. حضرت بالای منبر مسجد کوفه فرمودن اون یکی هم عنقریب حاصل میشه که خداوند متعال این محاسن رو از خون سرم خذاب میکنه. اولیاء الهی همیشه در راه جان دادن در راه خداوند متعال هستند. امیرالمؤمنین که به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما انزل فی القرآن آیتون الا و علیون امیرها و رأسها. هر آیهی در مدح مؤمنین در قرآن آمده، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امیر اون آیه و رأس اون آیه هستن. شیعیان مخلص و مخلص اون حضرت هم، غلامان و نوکران اون حضرت هم همین مسیر رو باید طی بکنن و باید در مسیر خداوند متعال لحظه به لحظه پا بر روی هوای نفس بگذارن، قدم به قدم تعلقاتشون رو قربانی کنند تا از خودشون بگذرن و این از خودگذشتگی رو استمرار بدن تا لحظه‌ای که از این دار دنیا هجرت میکنن. گفتن مرحوم از علامه قدس الله نفسه در وصف دعای حداد فرمودن حداد شهید عشق خدا بود. انسان در جنگ ظاهری یک تیر میخوره و شهید میشه و تمام میشه. حضرت آقای حداد در هر روز 70 تیر در جهاد اکبر میخورد و این امتداد داشت تا روزی که از این دنیا رحلت فرمود. خب شیعیان امیرالمؤمنین آمدن جا پای امیرالمؤمنین بگذارن. یک تصور غلطی هست بین بعضی از عامه مردم، گاهی هم بین برخی از اهل علم، فکر میکنن این فضائلی که در آیات قرآن به این شکل آمده اینها اختصاص به اهل بیت داره. با اینکه اینطور نیست، مقام اختصاصی اهل بیت اون مقام ولایت کبرا و مقام عصمت مطلقه و اون سعه و ظرفیت اهل بیت، اما اینکه باید همه مقام خلوص برسن، همه مقام طهارت برسن، همه خودشون رو فدای خدا بکنن، همه باید در عبودیت مطلق داخل بشن، اینها جزء امور مشترک بین اهل بیت و شیعیان اهل بیت. اصلا مکتب تشیع یعنی این که انسان دنبال امیرالمؤمنین بره و در همه صفاتش، چه ظاهری چه باطنی، عین امیرالمؤمنین بشه. مگر شما در دعا نمیخونید اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد؟ و امتنی ممات محمد و آل محمد، اللهم احینی حیات محمد و آل محمد، و امتنی ممات محمد و آل محمد. این ادعیه یعنی چی؟ مگه میشه انسان بگه خدایا در هر خیری که رسول خدا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو داخل کردی من رو داخل کن، از هر سوی که اونها رو بیرون آوردی من رو بیرون بیار؟ میشه انسان این حرف رو بزنه جز به این معنا که یعنی تمام صفات من بشه مثل صفات اونها، هر صفت رذیلهی که در من هست که سوء است از وجود من شسته بشه، هر صفت حسنهی که هست در قلب من وارد بشه؟ میشه انسان دعا کنه خدایا حیات مرا حیات رسول خدا و امیرالمؤمنین و اهل بیت قرار بده و ممات من رو ممات اونها قرار بده، جز به این که انسان در تمام صفاتش با صفات اونها مشترک باشه؟ کسانی که سطح معرفتشون از مقام عبودیت پایینه، حالا یا اینها رو بهش نرسیدند یا به خاطر حب دنیا، وقتی میشنوند یک ولی خدایی صحبت از این میشه که صفات او عین صفات امیرالمؤمنینه، به جای اینکه بفهمن که این مقام نوکری و غلامی مطلق امیرالمؤمنین است که شخصی بندگی خدا کرده، نوکری رسول خدا و امیرالمؤمنین کرده، قدم به قدم برداشته در راستای طاعت اونها، همرنگ و متحد با اونها شده، برمیگردن میگن ادعای همترازی با امیرالمؤمنین شد. ناگا همترازی با امیرالمؤمنین به این مسائل نیست. امیرالمؤمنین یگانه عالم است بعد از رسول خدا. وجود امیرالمؤمنین اقیانوس است، دیگران همه غرق در وجود امیرالمؤمنینند، اما باید این مسیر رو طی بکنند، باید هم رنگ و هم صفت بشن. وقتی انسان امام شناسیش ناقص باشه، ندونه که مقام اختصاصی امیرالمؤمنین چیه، و انسان شناسیش هم ناقص باشه، ندونه که انسان باید کجا بره، وقتی میشنوه یک کسی صفاتش عین صفات امیرالمؤمنینه براشفته میشه. در اول کافی شریف اهل علم سروران مطلعن در حدیث جنود عقل و جهل، حضرت وقتی صفات عقل و مفصل میشمرن 70 اندی، صفات جهل و مفصل میشمرن 70 اندی، بعد میفرمان همه انسان ها صفات عقل و جهل درشون مشترک و مخلوطه جز انبیا و اوصیا و مؤمنینی که امتحن الله قلب هم للایمان. یه دست مؤمنین هستن که فقط صفات عقل دارن، از صفات جهل مبران. میفرمان بقیه شیعیان ما اینطور نیستن، حتی یستکمل تا وقتی که به کمال برسن قلبشون از صفات جهل پاکیزه بشه. پس میشه که انسان خودش رو همرنگ و متحد با امیرالمؤمنین علیه السلام بکنه. خب عده‌ای در اثر جهالت، در اثر ناآگاهی میشنن این حرفا رو پشت سر بزرگان دین میزنن. یک برادر بزرگوار ناشناسی نامه انداخته بودن در منزل حقیر، نوشتن من طلبه هستم، سالیانی پشت سر مرحوم علامه رضوان الله علیه و شاگردانشون حرف زدم، حالا فهمیدم اشتباه کردم، میخوام حلالیت طلب بکنم، هیچ جایی هم نیست. شما بالای منبر یه حلالیت عمومی طلب کنید، بگید ما اگر بد گفتیم بگذارن شب قدر. من که اون عزیز رو نمیشناسم، قاعدش هم این است که انسان از هیچ شیعه از شیعیان امیرالمؤمنین در قلبش چیزی نباشه. شیعیان امیرالمؤمنین همشون فرزندان امیرالمؤمنین هم. نمیشه انسان امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست داشته باشه، تو قلبش نسبت به محبین حضرت کدورتی باشه. به حرمت امیرالمؤمنین باید از همه گذشت، به امید اینکه دیگران هم نسبت به حق و حقوقی که به گردن ما دارند از ما بگذرند. ولی عفو ولی اصفح و علا تحبون ان یغفر الله لکم. فرمود رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. این قلب و سینه رو مثل سینه کوه که باران میاد و میشور و همه چیز رو میبره، هفت آب شو از کینه ها در قلبت، از هیچ کسی هیچی نگه ندار، به خصوص از موالیان امیرالمؤمنین، از محبین اون حضرت، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. انشاءالله به برکت این مجالس خدا توفیق بده در قلبمون از هر کسی هرچی هست همینجا در مجلس خالی کنیم، قلب هامون رو نسبت به همه شیعیان صاف کنیم و انشاءالله هر کسی هم به گردن ما حقی داره، خداوند متعال او رو هم از ما راضی کن و بار ما رو در این شبهای مبارک سبک کن. راه امیرالمؤمنین راه مجاهده است، راه امیرالمؤمنین راه پاگذاشتن روی هوای نفسه، نه صرفا این که انسان جان بده به این معنی که بمیرد، نه، انسان به خاطر خدا، نه خوفن من النار لن تمعن فی الجنه، به خاطر خود خدا کار انجام بده، به خاطر خدا ایثار کنه، به خاطر خود خدا انفاق کنه. در روایت دارد امیرالمؤمنین علیه السلام یک باقی داشتن که این باغ هدیه پیامبر اکرم بود و خود پیامبر اکرم آمده بودن درختان این باغ رو نشانده بودن، کاشته بودن و امیرالمؤمنین این درختان رو آبیاری کرده بودن. یه بار امیرالمؤمنین تشریف بردن این باغ رو که عطیه رسول خدا بود به 12,000 درهم فروختن. بعد از این که فروختن شروع کردن انفاق کردن، تمام این مال رو انفاق کردن تا رسیدن به منزل. وارد که شدن فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کردن یا امیرالمؤمنین ان لنا ایاما لم نذق فیها طعاما، مدتی است که ما در این خانه هیچ غذایی میل نکردیم و انت که احدنا، شما مثل ما هستید و بلغ بنا الجوع، گرسنگی بر ما غلبه کرده. حضرت فرمودن اشفقت لوجوه انفقتها اشفاقا لوجوه ان ارى عليهم ذل السؤال، دلم نیامد ببینم افرادی ذلت خواهش کردن و مسئلت کردن بر چهره هاشون نمایان بشه. قبل از اینکه رو به من بکنن و تقاضا بکنم، خودم رفتم با دست خودم همه اینها رو دادم. خب انفاق کردن خیلی جای عالم هست، اونی که مهمتر اینه که آدم چجوری انفاق بکنه. واقعی نقل میکنه آمدن خدمت امیرالمؤمنین گفتن یا علی کم تو صدق لا تمسک، چقدر شما صدقه میدید، امساک نمیکنید، دست بر نمیدارید، که در روایت داره حضرت جان میگندند، عرق میریختند از پولی که در میآوردن 1,000 عبد خریدند و آزاد کردند. حضرت فرمودن لو اعلم ان الله قبل منی فرضن لامسکت، سبحان الله. فرمودن اگر میدانستم خداوند متعال تا به حال یک عمل از من قبول کرده، دست از انفاق بر می داشتم. ولیکن معلوم نیست از کجا بدونم که خداوند متعال عمل من را قبول کرده. اونی که مهمه اینه که انسان انفاق بکنه با ذلت و عبودیت، بعدم سرش رو بالا نیاره، بعدم در خانه خدا برای خودش یک سر سوزنی حساب باز نکنه و عرض نیاز و ذلت به محضر خداوند داشته باشه، همیشه هم خودش رو مقصر ببینه و همیشه خودش رو شرمنده بدونه. در روایت شریف دیگری که مرحوم علامه قدس الله نفسه در معادشناسی در مبحث صراط آوردن، می فرمان در تاریخ آمده است که امیرالمؤمنین یک زمانی تمایل پیدا کردن یک وعده جگر میل بکنن با نان نرم، به خبزت لینه. خب نان امیرالمؤمنین که نانی بود که انسان عادی اصلا توان خوردنش رو نداشت. یک سال گذشت، حضرت فرصت نفرمودن که برای این مسئله زبان باز کنن به امام حسن، به امام حسین، به آزادگانشون، اطرافیان، بگن آقا یک سیخ جگری تهیه کنید. که مرحوم علامه فرمان علالقاده زمان خلافت حضرت بوده که حضرت تمام اوقاتشون صرف رسیدگی به امور مسلمین و عبادت بوده. بعد از یک سال آقا یک روز به امام مجتبی گفتن من روزم برای افطار اگر میشه مقداری جگر تهیه بکنید با نان. امام مجتبی تشریف بردن، جگر تهیه کردن، نان گرفتن. هنگام افطار امیرالمؤمنین سید البصیرین مولا موالی نشستند، این ظرف جگر رو گذاشتند در محضر حضرت. خداوند متعال اولیاش رو دائم آزمایش میکنه. ان اشد الناس بلاء عن انبیاء ثم الامثل والامثل. همینقدر که نشستن افطار بکنن، سائلی در زد، گفت گرسنم. امیرالمومنین بدون هیچ تأملی فرمودن این رو بردارید بدیم به این سائل. لا نقرا صحیفتنا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. در روز قیامت در صحیفه اعمال ما ننویسن شما خوشی ها رو در دنیا مصرف کردید، دیگه چیزی برای عالم آخرت باقی نموند. مرحوم علامه اینجا میفرمایند آری، صراط صراط علی ابن ابی طالب است، صراط و حق نمسکو، آن رویه و روش حق است و باید گرفت و به دو نزدیک شد و روز به روز نزدیکتر شد تا 100% در پشت سر او قرار گرفت و شیعه او شد و به او ملحق شده و به بهشتی که او می رفته و برای آن در تکافو بوده است رفت و در تمام اعمال و اقوال از آن صراط تعدی و تجاوز نکرد، که این خسران بزرگی است. می فرمایند نگاه کنید، خلیفه اسلام و مسلمین یک سال یک غذای حلالی رو به اقتضای تمایل جسمانی نه هوای نفس دوست داشتن میل بکنن، فرصت نکردن. روزی هم که سائل آمد نمیگوید نیمی از این را به سائل بده، بلکه میفرماید این ظرف خوراک را بردار، همه را به او بده. سائل سیر و گوارا بخورد و ما تماشا کنیم که این حیات عالی است، این زندگی بالا و والا مرتبه است، این زندگی انسان در صراط مستقیم انسانیت است که انسان ایثار کند و به سائلی که گرسنه است یا گرسنه نیست ولی طلب نموده، از غذای مشتهای خود که سالی در فکر تهیه آن بوده انفاق و ایثار کند، اون هم در حال روزه، همون لحظه‌ای که میخواد تناول بکنه. این از صراط مستقیم. شما را به خدا سوگند از حال تا روز قیامت فکر کنید ببینید از این صراط مستقیم تر سراغ دارید یا در ذهن میتوانید تصویر کنید. امیرالمؤمنین میزان الاعمالن، هر کدوم از ما باید خودمون رو بر اون حضرت عرضه کنیم. اگر مرد خانه هستیم ببینیم در مالی که خداوند در دست ما امانت قرار داده چه مقدار ایثار میکنیم. این همه انسان ها در این شب در این شهر شبها گرسنه میخوابن. جدای از حق ایال که خب حق واجب است و اون جهاتی که شریعت امر فرموده انسان مال رو درش خرج بکنه، مازادش رو انفاق میکنیم، از حق شخصی خودمون میگذاریم. اگر زن خانه است از شوهرش تقاضای خریدن لباس اضافه و جواهرات اضافه و رفتن به مهمانی اضافه و چه و چه داره، چقدر در صراط امیرالمومنین هستیم که از اینها بگذاریم، چشم پوشی بکنیم، چقدر از آبرومون برای برادر مؤمنمون خرج میکنیم، چه مقدار از وقتمون و عمرمون برای برادران مؤمنمون میگذاریم. ما که طلبه هستیم که میتونیم شاید به بهانه همین علومی که از اهل بیت علیهم السلام امانت در دست ماست بیشتر وقت صرف بکنیم، از خواب شبمون بزنیم، از آرامشمون بزنیم، به تبلیغ دین بپردازیم، چه مقدار دین امیرالمومنین علیه السلام رو ادا میکنیم، که البته ادا شدنی نیست ولی به مقدار خودمون چقدر در این راستا زحمت میکشیم. در این شبها باید دست گدایمون رو به سوی امیرالمومنین دراز بکنیم، بگیم یا امیرالمومنین، شب گذشته عرض شد آقا فرمودن علی مرده، بگیم آقا جان ما نیامدیم در خانه شما با شما معامله ای بکنیم، آمدیم اعتراف کنیم که چیزی نداریم، آمدیم با تمام وجود بگیم دست خالی هستیم، خودتون ما رو به همین روسیاهی قبول کنید و ببرید، ما بدین در نپه حشمت و جاه آمده ایم، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم، آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. امیر المؤمنین فاروق اعظمند، مفرق بین حق و باطلند. میگن اگر انسان بخواد از حضرت حاجت بگیره، یکی از بهترین راهاش اینه که به حق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها غار قسم بده. امیر المؤمنین اول امه هستن، فاطمه زهرا ام المؤمنینند. توی منزلم دیدید پدر گاهی مواقع وظیفش اینه که اخ می بکنه، تشری بزنه. مادر وساطت میکنه، مظهر رحمت و مهربانی است. به وساطت مادر خود پدر دستگیری میکنه. مرحوم آیت الله العظما میلانی رضوان الله علیه ایشون نقل میکنن، میگن استاد ما مرحوم حاج شیخ آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی، اون فقیه اصولی فیلسوف اهل دل راه رفته که در دقت نظر زبان زده، میگن مرحوم حاج شیخ میفرمود در نجف یه موقعی دو تا روضه‌خوان از اصفهان آمدن. ناقلش آیت الله العظما میلانی از مرحوم حاج شیخ، یعنی فکر نکنید داستان ساده است. دو تا روضه‌خوان آمدن از اصفهان به نجف، می‌خواستن از اونجا مشرف شن حج. می‌فهمن این دو تا روضه‌خوان مدتی که در نجف بودن خیلی کارشون بالا گرفت. موقعی که کاروان‌ها به حج می‌رفتن یکیشون همراه اینها رفت. دومی رو مردم اصرار کردن، گفتن بمانی یک سال ایام محرم اینجا روزه بخوان، سال بعدی برو. ماند و ایام محرم و در میانه سال از دنیا رفت و قسمتش نشد حج مشرف بشه. مرحوم آچخ که خودشون اهل دل و اهل معنا هستند و مقامات خیلی عالی دارن در مسائل عرفانی، میفرماید من خودم خواب دیدم که گویا محشر است و امیرالمؤمنین قسیم الجنت و النار نشستن، افراد یک به یک میان حساب عمل افراد رو میرسن. میان دیدم این روزخان آمد، امیرالمومنین فرمودن ببریدش به جهنم، تارک الحج. آمدن ببرن، یک حوریه آمد، گفت فاطمه زهرا سلام الله علیها، میگن روزخان پسرم. آقا فرمودن بگین راهی نداره، تارک الحج. میگه دیدم بار دوم خوری آمد، گفت بیبی میفرماین روزه خان پسر همه، نبریدش به جهنم. میگه آقا فرمودن بگید راهی نداره، تارک الحج. بار سوم دیدم خوری آمد، گفت بیبی میفرماین به پسرم مهدی، گفتم به جای او حج به جا. فرمودن الان مانعی نداره، ببریدش به بهش. ما هم عرض کنیم یا امیرالمؤمنین یا سید الوسیعی، آقا جان ببخشید به حق گریه های غریبانه فاطمه زهرا در مدینه. به حق قربت فاطمه زهرا که وقتی بدن مطهرشون رو در قبر گذاشتید، بالای قبر ایستادید، گفتید خدایا فاطمه در دنیا غریب بود، خودش انیس و همتم او باش در آخرت. به حق ناله های فاطمه زهرا در پشت در، مثل امشب امیرالمؤمنین فرزندانشون رو جمع کردن، شروع کردن وصیت کردن، آخرین صحبت ها رو فرمودن. امام حسن، امام حسین، برادرانشون حضرت عباس، برادران حضرت عباس نشستن، به حسب ظاهر تاریخ زینبین و سبایای حضرت هم نشستن، جمال امیرالمؤمنین رو تماشا میکنن. امیرالمؤمنین یکی به یک وصیت کردن، تسلی دادن، آرامش دادن، رو کردن به امام حسن و امام حسین، گفتن یا ابا عبدالله، یا ابا محمد، بعد از من فتنه ها بر شما رو میکنن، به امام حسین رو کردن، گفتن شما رو بعد از من شهید میکنن، ولی این مصیبت ها صبر کنید. کم کم پیشانی آقا غرق در عرق شد، فرمودند از برادرم رسول خدا شنیدم مؤمن وقتی از این دنیا رحلت میکنه پیشانی او غرق در عرق میشه. امام حسن عرض کردن پدر جان چرا ناامید شدید؟ چرا فال بد میزنید؟ فرمودن نه حسن جان، سه شب پیش از این جدد رسول خدا رو در خواب دیدم، شکایت این امت رو به رسول خدا کردم. رسول خدا فرمود علی جان نفرینشون کن. گفتم خدایا من رو از اینها بگیر و بهتر از اینها رو نصیب من کن و بدتر از من رو برای اینها قرار بده. و رسول خدا فرمودن سه شب بعد از این میهمان من هستی و امشب شب سومه. دوباره آقا از هوش رفتند، به هوش آمدند، شروع کردند آیاتی از قرآن رو خوندن، لمثل هذا فلیعمل العاملون، ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. شروع کردند به شهادت گفتن اشهد ان لا اله الا الله، دقائقی نگذشت جان مقدسش به آسمان پر کشید، صدای گریه و زاری از بیت امیر المؤمنین بلند شد. اهل کوفه فهمیدند آقا به شهادت رسیدند، از همه خانه های کوفه صدا بلند شد وا علی یا وا علی یا وا علی یا. شما هم ناله بشید با فرزندان امیر المؤمنین وا علی یا وا علی یا وا علی یا.